بسم الله الرحمن الرحیم. 25 شهریور ماه 94. تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لعصم فإن الله غفور رحیم. بله، این ذیل آیه دو مرتبه بازگشتش به صدر آیه است. او جمله معترض تمام شد. دو تا جمله معترض بود، در یه سیاق بود که دیروز بحثش رو کردی. روایاتش طلب شماست میخونه. عجیب است از امام فخر رازی، امام المشککی، در تفسیر کبیرش دارد که الیوم یئس الذین کفروا، دلالت میکند بر بطلان قول روافض. چرا جناب فخر دلالت میکند بر بطلان قول روافض؟ میفرماید به جهت اینکه رافضی ها مدعی نسند در باب خلافت امیرالمومنین، که پیامبر تنسیس کرده است بر خلافت امیرالمومنین. آیه شریف میفرماید الیوم یئس الذین کفروا، یعنی مایوس شدند کافران از دین شما. بنابراین این آیه دلالت دارد که اگر نسی بود، کسی قدرت بر اخفاء اون نس را نداشت. چرا؟ چون آیه می فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اینا مایوس از دین شما شدن. پس بنابراین معلوم میشد نسی بر خلافت علی نیست، چون اگر بود به دلالت آیه الیوم یئس الذین کفروا کسی نمیتونست او را اخفا کنه. و حالا که ما میبینیم نسی نیست، پس دل دال بر این است که اخفایی وجود نداشته، چون یئس الذین کفروا یعنی کافران نمیتونن ضرر بزنن، پس بنابراین نمیتونن اخفا کنن. پس حالا که نسی نیست، معلوم میشه نسی نبوده است، نه نسی بوده است و مخفی شده است. لذا میگه آیه دال بر بطلان قول روافض است. الیوم یئس الذین کفروا، یئس الذین کفروا میگه نمیتونن بدون ضرر بزنن، مایوس شدن نمیتونن کاری بکنن. بنابراین اگر نسی بود، کافران نس نمیتوانستن اخفا کنن. یئس الذین کفروا رو اینجور میگیرد، یعنی کافرها دیگه نمیتونن با شما کاری داشته باشن، از جانب اونا اذیت و آزاری به شما متوجه نمیشن، در دین شما تغییر و تحولی نمیتوانن ایجاد کنن. بنابراین اگر نسی بود، این آیه میگد اخفا نمیشد. حالا که چیزی به دست ما نرسیده است و اخفا هم ممکن منفیست به دلالت آیه، بنابراین این دال بر این است که اصلا نسی نبوده است. این استدلال فخر رازی امام قوم است. توجه می فرمایید؟ خب ما جواب فخر رو چی بدیم؟ جواب فخر رو میگم که الیوم یئس الذین کفروا یعنی کافران مایوس شدند، نه اینکه کافرها دیگه هیچ کاری نتونن بر علیه شما بکنن، دست بسته و کت بسته باشن، هیچ ضرری رو نتونن متوجه شما بکنن. از اینکه اساس رو ریشه‌کن کنن مایوس شدن. اما ول کن که نیستن که، تحریکات و تحرکات خودشون رو دارند. اینجور نیست که الیوم یا ایسا لذین کفرو یعنی کفار دیگه را ما کتاشون رو بستیم تحویلی شما دادیم. مضافن به این که این خیلی عجیبه از جناب فخر است، در شریعت تمام احکامی که در شریعت نازل شده، چه اون چه دعائم دین است و چه احکام دین، هیچ کدومش بنا نیست حالت جبر درش باشد. توحیدشو بعضی منکرند، نبوتشو منکرند، امامتشم بعضی منکرند، ولایتشم بعضی منکرند. اینجور نیست که وقتی آمد شریعتی به اعتقاداتش و احکامش و حتی ارکان اعتقادیش، الیوم یئس الذین کفروا یعنی همه دیگه قبول دارن، خود توحید و منکره،
خود خدایم قبول ندارن،
بله نبوتش و منکره، هاکذا ولایتش هم که عده منکره. و طریق اولویت چرا جاری است آقای سعادت؟ و طریق اولویت شما به خاطر این جاری است که با خدا و پیغمبر، به ما و پیغمبر کسی خیلی کاری نداره. داستان ولایت داستان ریاست است، داستان حکومت است، داستان خلافت است. این همون داستانی است که دهانها براش چیه؟ بازه. این همون چیزی است که بفرمایید که هارون الرشید به پسرش گفت، وقتی دید اینقدر تکریم میکند موسی بن جعفر را، گفت پس چرا زندانش میکنی؟ پس چرا اذیت و آزارش میکنی؟ اگر تو یه همچی اعتقادی نسبت به موسی بن جعفر داری که او اول کسی است که روی کره زمین است و با فضیلت ترین کس است، بچه گفت اگر توی بچه منم نسبت به خلافت من با من بخوای درگیر بشی، تورم میکشم. الملکو عقیب. خیلی عجیب است. میگد که اگر بود نس الیوم یعنی الذین کفروا اخفاش نمیتوانستن بکنن. چرا نمیتونستن بکنن؟ الیوم یعنی الذین کفروا یعنی اینا از این که اسلام رو ریشه کن کنن دیدن دیگه نمیتونن. نه اینکه هیچ کاری نتونن بکنن، هزاران کار کردن و خواهند کرد. تعجب میفرمایید؟ قصه اخفا که شریعت اختیاری است و اینجا دوایی بر اخفا و جعلم فرابونه، چون قصه حکومته. در قصه حکومت جعل، سیاست، اصلا یعنی دروغ گفتن. باید اونایی که بیان دروغایی را جعل کنن تا بتوانن. ولذا شما میبینید من کردن از حدیث پیغمبر، خلفا که به خلافت رسیدن اول دستور خلیفه اول منع از حدیث، و این منع از حدیث ادامه دارد تا 150 سال. 150 سال خلفا منع از حدیث پیغمبر میکنه. ابوبکر خلیفه پیغمبر دستور داد هر آنچه که از روایات پیغمبر نوشته اید بیارید. مردم آوردن. اینا روایاتی که ما از پیغمبر یادداشت کردیم زمان خود پیغمبر. همه را دستور داد آتش بزنن. تو اون آتش زدن روایات پیغمبر طبق نقل خود اهل سنت 500 حدیثن آتش زده شد. چرا اینا منع از حدیث کردن؟ 150 سال شما معنی از حدیث کردین، وقت میگه اخفا ممکن نبوده است. 150 سال یک قرن و نیم معنی از حدیثه، تا بعد میان به مالک ابن بله مالک ابن انس امام مالکیه میگن تو برای ما کتابی بنویس که موطع خودش رو مینویسد، و بعد تا برسد در زمان امام هادی که بخاری معاصره با امام هادی ماست، یعنی نیمه اول قرن دوم. بخاری در نیمه اول قرن دوم نوشته میشه. شهادت امام هادی 254 قرن سوم، ببخشید قرن سوم. توجه می‌فهمید؟ یعنی خیلی حرف عجیبی است که اگر الیوم یأس الذین کفروا، یعنی نسی نیست و الا باشد کسی نمیتونه مخفی کنه. چرا نمیتونه مخفی کنه؟ اجازه بدید. دست سیاست یعنی همین، یعنی چیزی که هست و برای شما پنهان میکنه و چیزی که نیست و برای شما به نمایش میگذارد. اصلا غیر اینه که بود که سیاست نبود که. سیاست یعنی یه حرفی بزن یه کار دیگه بکن، یعنی حرف با چی؟ با عملت با هم تطابق نداشته باشد. اینا خداشون رو ادعا میکردن، جانشینان پیغمبرن، کلمات پیغمبر رو آتش میزدن طبق مدارک خودشون. عمر گفت حدیث حق ندارید نقل کنید، همون جور که زمانه ابوبکر کسی حق نداشت نقل کنه. تا حتی زمان معاویه علیه الهاویه گفت هیچ کس حق ندارد از پیغمبر حدیث نقل کند الا آن چیزهایی که در زمان ابوبکر و عمر نقل شده است، هرچی که اون وقت بوده. اضافه کسی حق ندارد حدیث نقل کنه. خب 150 سال منع حدیث کردید، اخفاء حدیث کردید، توجه میکنید؟ بعدم چقدر دوایی بر جهل وجود دارد اینجا. شما یک کسی را از حق خودش ساقط کردید، کودتا کردید، بعدم نگذاشتید کسی دو قرن حرفی بزند تا همه بیمیرن، همه خاطره ها از بین برود. تازه بعد از دو قرنم میگن که بله نه، اگر بود که کسی نمیتونست مخفی کند. خیلی عجیبی است این فرمایش جناب بله فخر رازی. کار به جایی رسیده بود. شما میدونید سعد ابی وقاص خیلی شخصیت محترمی است، تو دستگاه خلافت هم محترمه. سعد ابی وقاص فاتح ایرانه، سعد و ابی عبیده ثقفی، این دو نفر فاتح ایرانن در جنگ قادسیه، و سعد مرد شجاعی است و مورد احترام دستگاه خلافت هم هست. شاهد احترام دستگاه خلافتش این است که جزو شورای شش نفره عمر دیگه، جزو شورای شش نفره عمر سعد ابی وقاص. خب این آدم راوی میاد ازش میپرسن تو کتابای خودشون، بله میاد ازش میپرسن سعد از تو برای من فضیلتی رو نقل کرده اند در مورد علی، میخوام ببینم اینی که نقل کردن راسته یا دروغه. میگه کی برای تو نقل کرده از قول من؟ میگه پسرت نقل کرده. نه ای پسر دیگرش. میگه پسرت برای من نقل کرده در فضیلت علی. میگه تو از کدوم شهر آمده ای؟ این ور اونورش رو نگاه میکنه، بعد میگه بله اونی که برات نقل کرده درسته، و سری میره. میگه دنبالش را افتادم ازش برسم، گفت دیگه با من حرف نزن دیگه با. یعنی سعد ابی وقاص مورد احترام دستگاه خلافت، عضو شورای شش نفری عمر، شورای 6 نفری عمر به حسب دستگاه خلافت یعنی ارکان مسلمین اینا بودن دیگه، این 6 نفر اهل حل و عقد، این 6 نفر بودن. بزرگترین شخصیت ها پیش دستگاه خلافت این 6 نفر بودن. یکیشون سعده، جرأت نمی کند یه حدیث در فضیلت علی نقل کند، با ترس و لرز نقل میکند میرد و میدانیم که محترم است پیش دستگاه خلافت و میدانیم که آدم شجاعی است. توجه میفرمایید؟ این آدم جرأت حدیث نقل کردن در فضیلت علی ندارد. شما با همه این ظلم ها، آقا میفرستادن اصلا توسط معاویه گروه هایی رو میفرستاد تو بلاد، بچه هایی که به دنیا آمده بودن اگر اسمشون رو گذاشته بودن علی میکش، بچه رو میکشتن به جهت اینکه اسمش علی است. کسی آمد پیش معاویه است، گفت اسمت چیه؟ گفت علی. گفت کنیت چیست؟ گفت ابوالحسن. گفت اه، یکی اینا رو عوضش کن. حالا اون یه آدم معمولی بود اما اسمش رو باباش گذاشته بود علی، کنیش هم در آمده بود ابوالحسن. گفت من نمیتونم تحمل کنم، یا کنیه ده عوض کن یا اسم ده عوض کن یا دیگه اینجا نیا. این داستان یعنی بناء بر اخفاء کامل بود. با این بناء بر اخفاء کامل شما میبینید لزهر و بان و ملع الافاق و تو کتابای خود قومم وارد شده است. چرا؟ به خاطری که حقیقت را نمیشد انکار کرد. آفتاب پشت ابر همیشه نمیماند. توجه می‌فرمایید؟ مدتی ممکنه دوستان این قضیه اخفاءات و ترس و قصه حکومت پلیسی و امنیتی که بعد پیغمبر اینا برقرار کردند، اگر میخوان ببینن، میخواستم بیارم بخونم، دیدم نمی‌رسیم. بله، اگر اشتباه نکنم قدیر پارسال 5-6 جلسه من صحبت کردم به عنوان استقبال از قدیر. اینا رو سایت من هست، میتونید تو قسمت بیانات نگاه کنید، کلیک کنید، گوش بدید. 5 جلسه یا 6 جلسه است. اونجا قشنگ توضیح میدم با مدارک خودشون، با کتابای خودشون، یکیش هم از کتابای ما نیست، از کافی و فقیه و وسائل و شیعه و بهار یک کلمه نقل نکرد، تمام از صحاح خودشون است که در کتابای خودشون دارن اقرار میکنن و اعتراف میکنن به حکومت امنیتی و پلیسی بعد از پیغمبر. و اینکه کسی جرأت اینکه حرفی بزند در فضائل علی یک کلمه مطلب نقل کند نداشته است. توجه میفرمایید؟ و شما
من گفته بودم که کسی گفتم اینا را گفت که من از کتاب نبوده، من از تدوین بوده، تدوین
من از تحدیث حدیث کسی حق ندارد نقل بکنه. کتابت هم شاملش میشد، خود من از حدیثه، من از حدیث. توجه میفرمایید؟ امیرالمومنین رو آوردن برای بیعت، به زور با اون کیفیتی که خداشون هم نقل میکنن که علی رو با چه کیفیتی آوردن برای بیعت. فرمودن اگر من بیعت نکنم چه می شود؟ اگر بیعت نکنم چه می شود؟ صراحتاً خلیفه دوم جواب داد می کشیمه فاذن یقتل، کشته می شی. صراحت امیر فرمودن خب اگر من رو بکشید شما کشته اید کیا؟ عبدالله و اخو رسول الله. اولا یه بنده خدا را کشته و دومن این بنده خدا برادر پیغمبر است. جواب امیرالمومنین چه داده؟ فرمودن و اما عبدالله فنعم و اما اخو رسول الله فلا. یعنی چی؟ یعنی خلاص خب اینکه یه بند خدا رو میکشون با فهم مثل بقیه بند خدا ما از این بند خدا با این بار اولمون نیست. این یکی. دو این که گفتی اخو رسول الله، نه ما همچه اخوتی برای تو قبول داده. گفت و اما اخو رسول الله فلا. یعنی دی قضیه انکار از همون لحظه شروع شد. گفتند برادر پیغمبر تو باشی، خب دو بار یا سه بار پیامبر عقد اخوت خوندن، هر سه بار علی رو برادر خودشون اطلاق کردن بر عقد اخوت، خب قبول نداری. برادری رو بذار کنار، برادری رو قبول نداری، اما بند خدا باش. درست، همه بند خدا، تو هم بند خدا. از همون لحظه اول انکار شروع شد و الى یوم نا هازم این کار ادامه داره. تعجب میفرمایید الى یوم نا هازم؟ میگن نه نیست. همین آقای دکتر احمد الطیب رئیس دانشگاه فعلی الازهر، رئیس فعلیشون دکتر سید احمد الطیب، بله یه دو سال پیش بود یک صحبت تو تلویزیون مصر داشت میکرد. صراحتاً با اینکه این جزء آدمای معتدله، با آقای دکتر طیب رئیس دانشگاه الازهر که رئیس فعلی است، بسیار آدم معتدلی است، یعنی نه وهابی است نه ناسبی است، بسیار معتدله و جای احترام دارد به خاطر همین اعتدالش. توجه می‌فرمایید؟ این طیب، آقای دکتر طیب، مثلا مصاحبه باش کرده بودن، حالا غیر اونه که میخوام بگم، گفته بودن یه عده میرن شیعه میشن و اینا. گفته بود خب بشن، چشم، شیعه هم از فرق مسلمینه، بنابراین مثل اینه که کسی از حنفیگری برد به حنبلیگری یا از حنبلیه برد به مالکیه، حالا اینا رفتن به جعفریه، هیچ اشکالی. ترجمه میکنه؟ یعنی به همین راحتی جواب داده بود و مطلب رو تموم کرده بود و گفته بود هیچ اشکالی ندارم. اگر یک سنی مشرف بشد به آیین تشیع، مثل این است که از دین ابو حنیفه برد به دین مالک ابن انس. اینا همه فرقه اسلامی است، از این مذهب به مذهب دیگه تغییر مذهب بدهد هیچ اشکالی ندارد. یعنی اینقدر معتدله. در حالی که شما میدونید یه عده‌ای حکم به چه میکنن؟ حکم به کفر ما میکنن و حکم به کفر کسی که مذهبش رو عوض کند از تسنن به تشیع. لیکن این گفت نه. پس آدم محترمی است و معتدل. خود این آقا گفت نصی وجود ندارد در باب خلافت علی ولو شیعیان ادعا میکنن، لیکن نصی ثابت نیست. یعنی انکاری رو که از روز اول گذاشتن الی یوم هازام ادامه داره، انکارشون رو هنوز هم احسن باریکن. لذا بنای مذهب به اونا بر انکار. اگر بنا شد اقرار بکنه که نص وجود داره، پس باید بپذیرد دیگه. پس دیگه چی؟ با این حال بعضیشون نص را هم پذیرفتن، میگن بله پیغمبر خدا اعلام کرد، تنسیس بر علی کرد، اما تحمیل نکرد. گفت به نظر من کسی که صلاحیت دارد یا ایها الناس علیست و مردم آزاد بودن کیا انتخاب کنن و مردم در یک انتخابات کاملا دموکراتیک و آزاد اونیا که پیغمبر توصیه کرده بود و انگشت پیغمبر روش بود او را بهش رأی ندادند و به دیگری رأی دادند، و اینقدر دموکراتیک بود و آزادی بود که اون دیگری هم به خلافت رسید. اینا فکر میکنن اون موقع صندوق آرا بود است، رأی گیری بود است، این حرفا نبود، کودتا بود. 3 نفر بودن تو سقیفه بنی ساعد، خلیفه اول، خلیفه دوم، کی؟ نفر سومش؟
نه،
ابی عبیده جراح. این سه نفر رفتن از مهاجرین تو سقیفه بنی ساعد، توجه میفهمید؟ و واقع شد اونی که در سقیفه واقع شد. و بعد از سقیفه که آمدن به طرف مسجد النبی، شروع کردن حرکت به سمت قبله، آمدن داخل مسجد النبی شدن، دیگه او کسی را که آوردن با سلام و صلوات آوردن و بردنش طرف منبر پیغمبر، و این خلیفه پیغمبر است و مردم صلوات بفرستند و بیان. رأی نبود، آرای نبود، مردم دهنها باز بود. هنو چه نازه پیغمبر رو زمینه، در جمع میفرمایید؟ یک کودتا بود انجام شد و کودتا چیان بسیار خشن برخورد کردن. تمام بفرمایید دیگرانی را که مخالفت میکردن سرکوب میکردن و از بین میبردن. این آرا و دموکراتیک و پیغمبر اینا و مردم، این حرفا در کار نبود. یک کودتا، یک تمام عیار، بله، واقع شد بعد از پیغمبر. حالا دیگه تفصیل مطلب بماند، آیه را این تیکه آخرش را نگاه کنیم و روایات را برادون قول داده بودیم مرور کنیم. فمن ازتر رفی مخمسده، داستان حرمت میته و لحم خنزیر و دم و ایناست. فا استنافی است. من ازتر اسم شرط جازم مبتدا، دو تا جمله فعل شرط و جواب شرط خبرش. ازتر اضطرار فعل ماضی مجهول، محلن مجزوم فعل شرط، نایب فاعلش ضمیر مستتر. اضطرار وقوع در ضرورت، وقتی اضطرار میاد معلوم میشد فیما بعدش حکم ثانویست، چون اضطرار یعنی خروج از حالت عادی، یعنی یه وقت که برسید به حال ضرورت. خب فمن اضطر فی مخمست، جار و مجرور متعلقه به اضطر، مخمسه یعنی مجاع، گرسنگی. اگر برسد کار شما در گرسنگی به حیث که خوف بر موت برود، که اگر نخورد این میته را میمیرد، این گوشت خنزیر را نخورد میمیرد، این بفرمایید که بقیه مصادیق میته را که ذکر کردیم اگر نخورد میمیرد، غیر متجانفن، غیر حال، متجانف مضافون الی، تجانف یعنی تمایل، جنف یعنی میل و انحراف، یعنی اگر مضطر شد در حال اضطرار، در گرسنگی شدید رو به موت، در حالی که تمایل نداشته باشد، غیر متجانف لاسمن، تمایل به چه نداشته باشد؟ اسم. یعنی چی؟ یعنی تجاوز از حد نکند، یعنی تجاوز از حد، یعنی باز در فرض اضطرار هم صورت گناه وجود دارد. اون این است که بشیند یه شکم سیر بخورد، نه جایز است بخورد، اما در حدی که رفع چه بشد؟ گرسنگی بشه. اما اینکه اشباع بشد باز میشه اسم. نه بخورد غیر متجانف لاسم، پس تجاوز از حد نکند و ضرورات تقدر بقدرها. ضرورات به اندازه رفع ضرورت مباح می شود. پس بیش از اون رفع ضرورت دیگه استفاده از شیء حرام نکنه. و وقت ملاحظه می فرمایید فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاسم، این خودش یه قاعده است، این جاری می شود در همه چی؟
موارد
اضطرار، موارد اضطرار نسبت به محرمات. آنچه که حرام است اگر رسید به اضطرار، توجه فرمودی، اون وقت شما در مخمسه گیر کردی، در مضطر شدی، غیر متجانف لاسم باشید اشکالی نداره. وقتی اضطراره، شرب خمر مضطر شده است، حالا یا به خاطر تشنگی مهلک یا به خاطر بیماری مهلک، در فرض این که دوا منحصره به چیه؟ شرب خمر است. انحصار دوایای دونرد بیماری هم مهلکه، یه سردرد و بله، این حرفای جزئی نیست، بیماری مهلک و انحصار دوا به خمر. مقدس بازی در نگنیم که در روایات گفت لا شفاء فی الخمر یا فی الحرام، فمن اضطر رم داریم. اون لا شفاء یعنی به طور کلی، این حرف است که الان مردم میزنن و عرق خوری میکنن که بخور مفید است، رگا قلبت وا میشه. توجه میفرمان، اگر روزی مثلا یه پیاله بخوری باعث میشد انسداد عروق پیدا نکنی. اون لا شفاء فی الحرام مال این حرف است. اما فرض کنید لا سمح الله کسی یه بیماری پیدا کرد، دارو منحصر به خمر است تا یکی از اقسام خمر، حالا آلاف قسم داره، خیلی خوب، و بیماری هم مهلکه. فمن اضطر فی مخمسته بله مستاقم دارد نداشته باشدم، ما کلشو داریم بگم تعیین مستاق شأن فقیه که نیست. فمن از این قاعده که میگه از کجا میگوی، فمن از تر رفی مخمست غیر متجانف لاسم، هر کدوم از محرمات رو اگر کسی مضطر شد به اندازه ای که رفع اضطرار بشود جایز انجام بدهد، چه در محرمات اکل و شرب باشد چه غیر اون باشد. توجه میفرمایید، خانم الان دارد وارد یه مملکتی میشد، ورود در اون مملکت اگر قرار باشد محجبه باشد اذیتش میکنه، اما اگر حجابشو بردارد از اون گذرگاه رد بشد، بله موجب اذیت و آزار قرار نمیگیرد، چی کار کند؟ برد. از کجا میگم فمن استر؟ فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاسم. بناءً بر این که ما بگم حلق لحیه حرام است، چنانچه مختار ماست و جماعت، وقتی حلق لحیه حرام است، همین قصه رو فرض کنید برای مردی که میخواد وارد اون مملکت بشه، اگر با لحیه وارد بشه فکر میکنن این جزء اسلام گراها و نمیدونم چیه، اذیتش. اگر بتراشد و وارد بشد کارش ندارن، بتراشد و وارد بشد استراریتی هم تجمع زمان. بنابراین این قاعده عامه، فقط مال قصه میته و دم و اینا نیست، همه محرمات رو میگیرن. هیچ اشکالی ندارن، بله ولو زنا، یعنی اگر نه حال زنا، برو شما بالاترش برات بگم. فرجو فرمودین آقای مرحوم آیت الله کاشانی، خدا رحمتش، آقای کاشانی بله کسی بود برای خودش بماند که چقدر نترس بود و چقدر شجاع بود. و آقای کاشانی تو قصه سی تیر، وقتی که فرمانده شهربانی و اینا آمدن پیشش، گفت برین به این پسرک بگن ننه دا میبندم به خر نر. پسرک یعنی کی؟
شاه.
یعنی یه خر میکشم رو ننه. اینجوره که اینقدر رک و نترس تو قصه سی تیر که مردم رو کشتن. تعجب میفرمایید؟ این بود آقای کاش. آقای کاشانی یکی از این بله تفنگ بسته بود و از این شهربانی چیا و کل تا اینا آمده بود پیش آقای کاشانی و نشسته بود و خیلی هم مؤدب. آقای کاشانی گفت میدونین یه چیز حلال چی چیه؟ گفتم رو دیگه این جناب سرهنگ این کلتشون رو درارن بذارن رو شقیقه من، بگن آقای کاشانی یا با من یه کاری بکن یا میکشن. این میشه حلال، اینم حلالش، فهمیدی؟ اما به شرطی که قطعی باشد و بله او وقتم که دیگه اسلحشو برداشت باید که غیر متجانف لاسم. بنابراین همه چیش ممکن است، نه فقط اکل و شرب باشه. فإن الله غفور رحیم. فا واقعیه در جواب شد. جواب این است شما مضطر شدید، فإن الله غفور رحیم یعنی چی؟ یعنی که بله فإن الله غفور رحیم، خدا حکم به اباحه کرده است در فرض اضطرار و این موردی را که خدا حکم به اباحه کرده است مغفور بخشیده شده است مورد اضطرار، خدا شما را به مورد اضطرار اخذ نمی کند و اینی که مورد اضطرار را برای شما حکم به اباحه کرده است این ناشی از رحمت الهی می شد و شما چه نمیشوید؟ و شما مأخوذ نمیشید به مورد اضطرار. فإن الله غفور رحیم. اضطرار عمدی. الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار. گفتم دیگه جواب نداره. اضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار، اون حکمش اختیار، چون شما به دست خودت عمدن خودت را مضطر کردی اوف میشد حرام. تو اتوبوس شلوغه برد بالا تماس با نامحرم پیدا میکنه، تعجب میکنه نمیتوند تو اتوبوس برد و به مردم بگید هول ندین، لا محاله مماس میشد با اجنبی، تعجب میفرمایی؟ خیلی خوب، اما میتونه سوار اتوبوس نشه، پیاده برو با تاکسی برو زودتر حرکت کن یه برنامه دیگه ردیف کن، تعجب میفرمایی؟ تو اتوبوس رفتن اونجا که برد مضطر میشد، اما او رفتن اونجا اختیاریست میتوند نرن و وسایل دیگه رفت آمد کند، تعجب می‌فرمایید؟ یه ساعتی زودتر برد یه ساعتی دیرتر برگردد همه چی ممکنه، وایست با اتوبوس بعدی برد با اتوبوس سومی برد چهارمی برد. بنابراین الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار. برای درس خوندن میرن خارج، خب برن اون استرار قصه شخصی است.
همین الان خانم میره کشوری اروپایی در تحصیل داره.
ببینید استرار ما نمیدونیم مستر یا نه. استرار جنبه شخصی داره. یعنی در استرار شما قاعده کلی ندارید که کی مستر است کی مستر نیست. هر کی خودش میدوند آیا مستر یا نه. با آقایون وعده کردیم. اولا روایات صدر و زیل آیه را میگذرم، اونا را نمیخونم است. ما فقط برای شما روایات الیوم یا ایسل لذین کفرو و الیوم اکملت لکم دینکم رو میخونیم، اونم فقط روایات عام میشه، شیعش هم نمیخونیم. شیعاشو خودتون نگاه کنیم تو تفسیر برهان، در تفسیر نور و سقلین شیعش آمده است. توجه میفرمایید؟ ما فقط روایات عامیشو میخونیم. حافظ ابن مردویه اصفهانی متوفای 410 هجری است، اول قرن پنجم. ابن مردویه کتابی دارد، ما نزل من القرآن فی علیه، یعنی آیاتی رو که در شأن امیرالمومنین نازل شده است جمع کرده در یک کتاب، و کتابایی به این نام از عامه زیاده. ابن مردوه یکیشه، اصفهانی هم بوده است. خیلی خوب، ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابش نیست، مفقود، اخفا، یعنی همین دیگه. بوده از این کتاب یا نبود از خداشون می نویسن تو شرح حالش این کتاب رو دارد، کو این کتاب نیست، معلومه چه شده؟ اخفاش. با این حال این کتاب روایاتش رو دیگران نقل کرده اند، حق که از بین نمی رد که دیگران روایاتش رو نقل کردن. توجه می فرمایید؟ این کتاب را آمدن استحصال کردن، یعنی متن اصلی ابن مردویه مفقوده، نقلهایی که دیگران از اهل سنت از ابن مردویه از این کتابش کردن موجوده، اونا را آمدن جمع کردن، کتاب را تنظیم کردن. ابن مردویه ذیل آیه اینجور روایت نقل میکنه، از طریق ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری، انها نزلت، میگه این آیه شریفه، الیوم اکملت لکم دین، اکمال دین به چیست؟ میگه انها نزلت علی رسول الله یوم قدیر خم، هین قال لعلی من کنت مولا فعلی مولا. نسی نیست جناب فخر رازی، جناب دکتر احمد الطیب، اینا نس، اینا ها چی چیه؟ ابن مردویه رو میخوام بگون شیعه است، اهلا و سهلا. ابن مردویه حافظ اهل سنت است، اگر شما حکم به تشیعش میکنید ما قبولش میکنید، اما تا حالا کسی نگفت. باز دو مرتبه از ابی سعید خدری میگه، این روایت دوم، لما نسب رسول الله علیا یوم قدیر خم فنادا له بالولایته هبت جبرئیل علیه به هذه الآیه الیوم اکملت لکم دین. باز ابن مردوی از ابی هریره، لما کان یوم قدیر خم، حالا یه پرانتز باز میکنه، یوم قدیر خم کیه؟ و هو یوم ثمانی عشر من ذی الحجه، قال النبی من کنت مولا فعلی مولا فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. ایتالا سه تا روایت، دوتا از ابی سعید خدری، یکی از ابو هریره. باز از مجاهد نقل میکنه، نزلت هازه، اینا همه ابن مردویه نقل، نزلت هذه الآیه به قدیر خم فقال رسول الله الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا رب برسالتی و الولایت لعلی. باز از ابی سعید خدری، این پنجمیه دارم برادرم. ان رسول الله دعا الناس فی قدیر خم و امر بما تحت الشجره من شوکن فقم کان ذلک یوم الخمیس فدعا علی فاخذ بزبعیه فرفعها حتی نظر الناس لبیاز ابتی رسول الله. دست علی رو اینقدر بلند کردن که سفیدی زیر دست پیغمبر پیش. فقال من کنت مولا فعلی مولا ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال رسول الله الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتي وبالولايه لعلي بن ابي طالب. ششم اینا نیست، اینا نیست چه چیه؟ اینا خود نصوص خود دونست. ما اصلا امرو روایت شیعه نمیخوام. باز ابن مردوی به سند خودش میگه حدثنی جدی تا میرسونه به ابی سعید خدری ان النبی دعا الناس فی قدیر خم، مثل همون قبلیه است. تا اونجایی که اضافه‌ای که دارد با قبلیه اضافه شو میخونه. ثم قال اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. فقال حسان ابن ثابت ائذن لی یا رسول الله ان اقول ابیاتا قال قل ببرکت الله. فقال حسان ابن ثابت یا معشر مشیخت قریش اسم او شهادت رسول الله. ثم قال اینایی که میگن محبت بود و اینا وقت با شعرهای حسان جور در نمیاد، چون حسان ابن ثابت شعرهایی که گفت اینه، یه تیکشه برای شما میخونم. ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خم و اسمع منادیا به انی مولاکم نعم و نبیکم فقالوا ولم یبد هنالک تعامیا الهک مولانا و انت ولینا. تا اونجایی که میگه فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. امام و هادی، اینا مال ابن مردوی. بازم براتون بخونم آقای زفر. بله. حافظ ابو نعیم اصفهان. حافظ ابو نعیم جد مجلسی هم میشه. بله. و قبرش هم در اصفهان بوده است تا زمان مجلسی. طرف های درواز تهرون اون محدوده. بله. کتابی باز دارد ما نزل من القرآن فی علیه. حافظ ابو نعیم هم ذکر میکنه، باز کتاب اونم از بین رفته ولی تو کتاب های دیگه ازش نقل کردن. اینم مال حافظ ابو نعیم میگه عطیه گفت نزلت هذه الآیه علی رسول الله فی علی ابن ابی طالب یا ایها الرسول بلغ ما انزلنا و قد قال الله الیوم اکملت لکم دینکم. میگه این دوتا آیه هر دوتا مال امیر المومنین. باز جناب حافظ ابو نعیم با سند خودش تا ابی سعید خدری ان رسول الله دعا الناس الى علی فی قدیر خم تا بله همون عبارتهایی بود که جناب چی هم داره؟ جناب ابن مردوی هم داشت. اینم عیناً مثل همون است. پس حافظ ابو نعیم هم این را دارد. خب موفق ابن احمد خوارزمی تو مناقبش، مناقب خوارزمی سنیست، صفحه 80 از ابی سعید خدری نقل میکنه ان النبی بله یوم دع الناس الی قدیر خم، باز به عین اونی که اون دو بزرگوار گفتن جناب بله خوارزمی موفق ابن احمد خوارزمی تو فضائل تو مناقب خوارزمی صفحه 80 همون رو نقل میکنه. دیگه از کسانی که نقل میکنند بله صاحب المناقب الفاخره اینم نقل میکنه، میگد که البته این دارد نقل میکند از امام صادق از پدرشون از جدشون، داستان حجت الوداع را کامل نقل میکند و قصه قدیر خم، لکن بله از کتب عامه. ها کذا یعنی روایت از امام صادق ماست لکن سند سنیست عامیست. همویی هم نقل میکند صاحب فرائد و سمتن، باز به سندش از ابو سعید خدری همونی که خوندیم از قبل، توجه میفرمایید. و جالب این است که الان برای شما میخونم روایتی را از سیوطی، سیوطی میگه این سند ضعیفه. ملاحظه بفرمایید ببینید حمویی صاحب فرائد و سمتن بله او چه میگه؟ فرائد و سمتن جلد اول صفحه 74 زیل حدیث 40 میگه هازا حدیثون، همین داستانی که براتون خوندیم و اشعار حسان ابن ثابت، دیگه متن همونه تکرار نمی کنه. میگه هازا حدیثون لهو ترقون کسیره الى ابی سعید سعد ابن مالک الخدری الانصاری لهو ترقون کسیره، یعنی یه طریق و دو طریق این روایت نداره، طرقش زیاد است. حالا ببینید جناب سیوطی هم داره، سیوطی ذیل آیه، این چاپ در المنصور ما بله میشد جلد دوم صفحه 259 چاپ قدیمیست. میگد و اخرج ابن مردوی، این که به شما گفتم کتاب ابن مردوی رو جمع کردن از مثل سیوطی و اینا مثل در المنصور ولی خود کتاب مفقود، میگه ابن مردوی اصفهانی و ابن عساکر تاریخ دمشق به سند ضعیف عن ابی سعید الخدری قال لما نسب رسول الله علی یوم قدیر خم فنادا له بالولایت هبت جبرئیل علیه به هذه الآیه الیوم اکملت لکم دینکم، به سند ضعیف از ابی سعید خدری. خود هم موعی تو فرائد السنتین جوابش داد، میگه هازا حدیث لهو طرقون کثیره، وقتی روایت به حد استفاضه رسید دیگه لحاظ سند نمیشد، میگه طرق کثیره داره. و ما برای شما خوندیم هم ابن مردوی هم حافظ ابو نعیم هم بفرمایید خوارزمی هم صاحب مناقب الفاخره همه اینا دارن روایت نقل میکنن، وقتی طرق کثیره دارن به فرضم که سند ضعیف باشد دیگه اشکالی نداره. و اخرج دوباره ابن مردوی و الخطیب، خطیب بغدادیش تو تاریخ بغداد، تاریخ بغداد مالی ماست، خطیب بغدادی شیعه است، ما حرفی نداره. ابن عساکر در تاریخ دمشق به سند ضعیف عن ابی هریره قال لما کان یوم قدیر خم، توجه می‌فرمایید، و هو یوم ثمانی عشر من ذی الحجه قال النبی من کنت مولاه فعلی مولاه فانزل الله اليوم اکملت لكم دینکم. اینا نصوصی که عامه بعضیشو برای شما خوندم، بیش از اینم بخوان بله هست، باید بگردید پیدا کنید. اینا نصوصی که خود عامه در کتابشون ذکر میکنه.
سلام علیکم
و سلم الله علیه و
سلم.